أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات علی آله الدافعی جیشات لباطیل و دامغی سولات لذالیل. امروز انشاءالله سه حکمت دیگر را میخوانیم، 366، 367 و 368. اما کلمه قصار 366: و فی کلام آخر له یجریها در مجرا. سخن دیگری حضرت دارد که به همین اسلوب سخن قبلی است. سخن قبل در رابطه با اقسام نهی از منکر بود که نهی از منکر قلبی داریم و لسانی داریم و عملی. این سخن حاضر که حکمت 366 باشد به همان اسلوب است. خب حکمت اینگونه است: فمنهم المنکر للمنکر به یدهی و لسانهی و قلبه. بعضی از مردم انکار می کنند منکر را با دست و زبان و قلب. فذلک المستکمل لخصال الخیر. این شخص این ویژگی خوب نهی از منکر را به نحو کامل دارد. اگر شخصی در رابطه با منکرات قلبن و لسانن و عملن برنامه ریزی داشته باشد، این فرع دینی را و فرع جزء فروع دین است، این فرع دینی را به نحو کامل تونسته دریابد. این شبیه قبلی است، اونجا هم تقسیم میشد نهی از منکر به قلبی و لسانی و عملی. خب ببینید خلاصه ای از قسمت قبل اینجا باز بگیم: نهی از منکر را که خدا واجب کرده، فرد الله نهی عن المنکر. چرا؟ رد عن السفها، برای این که سفیان سر جای خودشون بنشیند. نهی از منکر از اون وظایفی است، امر به معروف هم از اون وظایفی است که ما مأمور به نتیجه هستیم، نه مأمور به وظیفه. یا ما مأمور به مأموریت داریم، کارمون میکنیم، میخواد اثر کند میخواد اثر نکند. اصلا اینطوری نیست. شما در شرایط امر به معروف و نهی از منکر ببینید اونجا داره، اگر احتمال اثر میدهی این کار را بکن. هدف تأثیر کردن است و اونجا هم دارد شرایطش رو بسنجید. همینطوری شما نمیتونید وارد کار بشید. خیلی عالمانه است امر به معروف و نهی از منکر، کار ساده نیست، تخصصیه که بخواد واقعا مؤثر واقع بشود. خب این چند مطلب رو داشته باشید. ما باید جلو سفیهان را بگیریم، ما مأمور به نتیجه هم هستیم، باید اثر نهی از منکرمون رو ببینیم. خب مگه میشود؟ بله میشود، به شرط این که تشکیلاتی باشید. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت یه مجموعه است که زیر در بالاترش یه رهبر، یه فکره. اگر شما به صورت تشکیلاتی وارد کار بشید، شما بهترین مردمید برای این مردم، یعنی از للناس سودش واقعا به مردم میرسد. خب بنابراین وقتی که تشکیلاتی میخوام وارد کار بشیم، نهی از منکر یه وقت فردی در نظر میگیریم، یه وقت واقعا خودمون میخوام اجرا بکنیم، مجموعه ای را به این سو بکشانیم. اینجا قلبیش این است که یه نفرت عمومی ایجاد کنید. یک رئیس یک اداره ای را در نظر بگیرید، شما میتونید مثالاشو جا به جا کنید. این داره منکر انجام میده، ما تشکیلاتی میخوام باش برخورد کنیم، چیکار میکنیم؟ یه نفرت عمومی ایجاد میکنیم. وقتی اخبار رسانی بشود که این چنین است و چنانه است، افشاگری بشود مردم بدشون میاد، هزینه هم ندارد، حالا در دلش بدش میاد. بعدن که افشاگری شد، نفرت ایجاد شد، خب این عمومی است، برای همه میتونید نفرت ایجاد کنید. مقبولیتش و مشروعیتش که از ابزار اقتدار اوست و میشه گفت جزء قوی ترین ابزار اقتدارشه به هم میریزد. خب حالا میتونی او رو به چالش بکشانید، این لسانی به پرسش بکشونیدش، باید پاسخ خوب باشد، این میشه زبانی. روشمند میتونید با او برخورد کنید، که تو بحث روشمند هم دو مرحله است. از قبل میتونید شروع کنید، از قبل از این عمل طرف و از بعدش. از قبل شروع کنید مانع میشود، از بعد بشود، از اون مانع اصلا مانع میشه که ایجاد بشود، از بعد شروع بکنید به همیش میرزید انگیزه هایش را، که این خودش بحث مفصلش بیتون نجوم هم رو دارد. در هر صورت که باید مفصلی بسه جداگانه لازم دارد. اگر به این صورت شما وارد بشید، خوب از این ویژگی استفاده کرده اید و اثرش هم میبینید، و در نتیجه شما مانع میتونید برای طرف ایجاد کنید. هر کس بتواند مانع ایجاد کند، او سلطان است. از سلطان وضعت الله فی ارضه، سلطان مفرد است، وضعه جمع واضح است. نمیشود مبتدا و خبر یکی مفرد باشه یکی جمع. پس این سلطان شخص سلطان نیست. بگیم شخص سلطان، خب باشه واضح الله فعل است، نه که وضعت الله. پس این میشه سلطنت، قدرت، اقتدار به دست کسی است که موانع بتونه ایجاد کنه. خب موانع وقتی ایجاد شد، میدونید وقتی شخصی به اهدافش میرسد که مقتضی موجود، موانع مفقود، شرایط فراهم باشد، شما همین که مانع ایجاد کردید و به هدفش نمیرسد دیگه، شما به اهدافتون میرسید نه که او برسد. خب اگر یک شخصی ایشون این مدیریتی بکند که کار سختی هم هست، کار هرکار کم نیست، کارش خیلی علمی هم باید باشد، این خیلی تونسته استفاده ها ببرد از این موضوع نهی از منکر و امر معروف. و من هم المنکر بلسانهی و قلبهی و تارک و بیده، بعضی از مردم منکر را برخورد میکنن، انکار میکنن، اما با زبان و قلب عملا نمیتوانند، و تارک بیده، با دستشون ترک نهی از منکر کردن، اقدام عملی ندارن. خب معلوم میشه دو تا خصلتش رو گرفته، یکی رو که سایه کرده، فذالک، این آقا متمسکون به خصلته این من خصال الخیر، دو ویژگی از سه ویژگی خوبه نهی از منکر رو بهش تمسک کرده و مدعی اون خصلتن، ولی یکی رو زایه کرده است، چون اقدام عملی نمیشوند بکند. خوب اینه که انسان یک نفره یک برنامه ریزی داشته باشد، البته زحمت میخواهد، کار میخواهد، فکر میخواهد، او وقت خیلی عالیست. یک نفره میشود امت. این حدیث زیبا را ببینید، حضرت رسول صلی الله علیه وقتی که فتح مکه شد، آمدن دور کعبه، یک گروهی که آمدن فرمودن شما از کجا هستید، شما از کجا هستید، تا به گروه خاصی که رسیدن پرسیدن از قوس ابن ساعده چه خبر دارید شما؟ یکی گفت من خبر دارم، این قوس ابن ساعده از دنیا رفته است. حضرت ایمادار براش دعا کردن، فرمودن این آقا می آمد در بازار اوکاز سوار بر شتر، به انحاء مختلف مردم رو ارشاد می کرد، می گفت اجتمع و ایوهنداز، اولا با هم جمع بشید، همه تون با هم دیگر اینجا باشید، ببینم پاسخ من رو دارید بدید، همه جمع می شودن و نور گوش کنید، بعد قعو و فعو به کار به فکرم بکنید، بعد تو حافظتون هم بسپرید، نه که الان فکر کردید بعد بگید یادمون رفت. ببینید میگه مردن اده رفتند، ما هم میمیریم. این نفس سماع خبرا و فی الارض عبرا، خبر آسمان جای خود، ما تو زمین عبرت ها داریم، ما قسم میخورد. ما گفت مگر ما به بازی باید بیام اینجا؟ بعد وقتمون رو به بازی بگذرونیم؟ ما برای بازی خلق نشدیم. بعد میگفت ببینید این روشی که ما داریم یعنی واقعا بهترین روش است. ان لله دینا هو خیر و خیر من الدین الذی انتم علیه. ما آخره کار نیستیم، ما کلی مشکل داریم. بعد از انواع مختلف میگفت و اشعار بسیار زیبایی میخوند، از عبرت استفاده میکرد، از ادبیات استفاده میکرد، اینا رو مجموعا میآورد به فکر، اینها رو با میداشت. بعد میگفت نرید باز بعدن جدا جدا همدیگر رو ببینید، نفی بکنید، همه تون جمع بشین اینجا، اگه میخواد جواب بدید الان جواب بدید. این روش های مختلفی که به کار میبرد که تأثیر گذارم بود. بعد از این فرمود خوب رحم الله غصن، خدا رحمت کند این غصن، یحشر یوم القیامت امت الواحده، یک نفر است ولی خدا به عنوان یک امت او را محشور میکند. یک نفره میتونه تشکیلاتی وارد کار بشود. من فرمودم که از اشعار زیبایی که این مرد میگفت کسی در حافظه دارد برای من بخونه؟ باز میامدن اشعارشی میگفتن در ابعاد مختلف از ادبیات استفاده کرده بود، شعرهای زیبایی میگفت که مردم حفظ کرده بودن. ما هم میتونیم تکیه یک امت واحده باشیم به شرطی دست رو دست هم نگذاریم، مدیریت کنیم از روش های مختلف، الان به صورت تشکیلاتی جلو تخلفات رو بگیم. و من همول منکر به قلبهی و تارک به یدهی و لسانه. بعضی انسان ها فقط انکار قلبی دارن، حالا بعدشون میاد از منکر، نفرت دارن، اما زبانن و عملن هیچ اقدامی نمی کنند. فذالک الذی ذی اشرف الخصلتین من الثلاث، این آقا دو خصلت برتر را چون اقدام عملی و به پرسش کشیدن اینا باید بهتره، این ها رو زایه کرده. ولی خب نفرت را دارد و تمسک که به واحده یکی را گرفته است، این خیلی کاربرد ندارد چون این آقا دل دارد فقط، نفرت دارد اما جرأت ندارد حرف بزند، عقل ندارد جلوگیری بکند از کارها. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم این امت واحده باشه، ولی خب خوبه باز الحمدلله این جزء کسانی است که اون متخلف چشمش که بو میفته یه کمالش گرفته میشه و چون میبینه او همراهی نمیکند باش. و منهم تارکون لانکار المنکر به لسانهی و قلبهی و یده. بعضی ها خب حالا مدیریت ندارن، فکر ندارن، عقل ندارن، رها کردن نه از منکر و عملا، خب میگیم نمیکشن. ها زبانم نداری چرا حرف نمیزنی؟ خب زبانم نمیگه، قلبنم انکار نمی کند، اظهار نفرت هم نمی کند، خودش هم بدش نمیاد. فذالک میت الاحیا، مرده ای اگر در میان زنده ها میخواید ببینید همین است. ببینید انسانی که زنده است احساس درد دارد، بدنی که زنده است یک فکری برای درمان خودش میکند، خود بدن زنده درمان میکند زخم و جراحت و شکستگی را، اما اگر این بدن مرده باشد درد نمیفهمد، یک ذره زخم داشته باشد خوب نمیشود. ای شخصی که قلبن حتی بدت نمیاد، احساس بدی نمی کنی، هیچ اقدامی هم برای درمان این مشکل نمی کنی، مرده نیست، اسمت پسشست. جالبه که این نکته رو بگم که کلمه میت الاحیا در نهج البلاغه دو جا به کار رفته است، یکی اینجا که آن که امر به معروف را عملا لسانن و قلبن رها می کند اون میت الاحیا است، یکی در خطبه 86 دارد. و آخر قد تسمى عالما وليس به، عده ای را شما جز علما میبینید میگن این عالم است ولی اصلا هم عالم نیست، اصلا هم عالم نیست. قد حمل الکتاب علی آرائه، توجیه میکند، عالم توجیهگر، و اتفل حق علا احبائه، حق رو اونجور که دلش میخواد نعنا میکنن. حق مگه میتوانی حق رو اونجور که دلت میخواد نعنا کنی؟ نهج البلاغه معیار حق است. از خودمون در بیاریم هر جور دلمون میخواد نعنا بکنیم، قرآن رو بیم توجیه بکنیم، کارهای آقایم توجیه بکنیم. بعد این آقا میرسد اینجا فصورت و صورت و انسانن ولقلب و قلب و حیوانن، شکل آدم دارد ولی شخصیت حیوانی دارد. دارد ذالک میت الاحیا، مردهی در میان زنده ها میخواید همین حاله. تو چرا توجیه کردی میکنی؟ چرا حق رو جور که دلت میخواد معنا میکنی؟ این مرده بین زنده هاست. نهی از منکرم از این آقا انتظار داریم. اون که میخواد تشکیلاتی نهی از منکر کند، نفرت ایجاد کند، به پرسش بکشاند مجرمین را، اون که میخواد روشمند وارد بشه باید عالم باشد که هر کاری که میتوند این کار رو بکند، این کار اصلاحی را. پس بازم برمیگرده بین علما، از علماشون این انتظار است یک فکری برای مردم بکنند. بعد در دنبالش دارد که اینها میت الاحیا هستند و حیوان هستند در واقع. فعینت عذبون و انات و فکن، مردم کجا دارید میرید؟ شما دنبال من نرید. عین یتاهو بکن، چور سرگردانید شما؟ ول اعلامو قائمه ول آیاتو بادهه ول منارو منصوبه، اونجا دارم ما اهل بیت داریم، نشانه ها داریم، کجا دارید میرید شما؟ روحانیتی که نهی از منکر را به انواع مختلف اجرا نکند رهاش کنید. انسان نیستن اونها، مردن اونها. انتظار دارید از مرده‌ای که احساس درد ندارد درد ما را درمان بکند؟ خودش اصلا احساس درد ندارد، درد خودش را نمیتونه درمان بکند. نباید دنبال اینها رفت. اینقدر ترسو باشد طرف بفهمد قرآن را، بعد نهج البلاغه را، بعد حق را جور دیگر معنا کنه، هر جور میخواد توجیه کاری کنه. یا فر رول جبان من ابیه و امه و یحمی شجاع القوم من لا یناسبه، آدم ترسو پدرش را مادرش را میگذاره فرار میکنه. یه خطری که باشد پدر مادرش میگذاره در میرن، ولی آدم شجاع از افرادی که نمیشناسد دفاع میکند و حمایت میکند. یه مقدار شجاعت به خرج بدین. هی توجیهگری، حق را جور دیگر معنا کردن، خود را به نفهمی زدن، این مردگی است. ادامه و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله، همه اعمال خوب را. اعمال البر جمع مضاف است، جمع مضاف مفید عموم است، اعمال جمع عمل اضافه به بر شده است. همه کارهای خوب، تازه با تأکید کلها هم آمده است، گرچه خودش مفید عموم است باز هم تأکید کرده. شما همه کار خوب رو بگذارید، تازه جهاد رو هم قاطیش کنید. این دل امر بالمعروف و نهی عن المنکر در مقایسه با امر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفذت فی بحر لجی، مثل یک نمیس از دریای مواج، کم است در مقابلان. دستتون رو بزنید به دریا و یک نمیست، اما پشتش یک دریای مواج. پشت قضیه همه خوبی ها امر به معروف نهی از منکر است. اگر عالمان تشکیلاتی وارد کار بشند، اونجاست که همه خوبی ها می آید، اونجاست همه کسی بخواد ظلم بکند جهادی راه می افتد جلوش می گیرند. و الا اگر این عالم ها ساکت باشن، یه فکری نکنن، کار خوب کسی انجام نمیده، اصلا جهادی پیش نمیاد، جنگی هم باشه جنگ باطل باطه، حقی اونجا پیدا نمیشود اصلا. لذا پشت همه این خوبی هایی که شما میبینید بدانید یک امر معروف و نهی از منکر تشکیلاتیه، اصلش اونه و ارزش هم با اونه. ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر، تأکیدن بگویم با این نمیاد، لا یقربان من اجل اصلا هیچی از عمر شما را نزدیک نمی کنه. طرف قرار باشد 90 سال عمر کند، یک روز هم کم نمی شود. ولا ینوق ساون من رزق، و هیچی از روزی شما را کم نمی کند. اصلا نه که روزی را از بین نمی برد، یک ذره اش را هم کم نمی کند. جان و روزی به دست خداست، نه به دست متخلفین، اونا ربطی ندارد. ولی این علما همین را نمی فهمند. این علمایی که ساکتند میگن روزیمون قطع می شود، چون میت الاحیا با قرینه‌ای که حضرت یک جای دیگر آورده است برای همین عالمان است، و نهی از منکر هم باید عالمانه باشد، همینطوری که نمی شود که از ترسشون که نونشون قطع بشود، از ترسشون که به عمرشون کوتاه بشود، نه یاروان نیستش. حالا باز یک سخن دیگری بگیم از امام که همین رو تأکید میکند که بازم وظیفه این روحانیت از منکر بکند و امر معروف بکند. اینها ادعا میکنند ما طبیب روح مردم هستیم، اینها میگن ما میخوایم درمان بکنیم، اینها پس احساس درد رو اینا باید داشته باشند، روشمندی درمان رو اینا باید داشته باشند. که بنده خدا میگه ما خودمون بیماریم و حالیمون نیست و مدعی نیستیم، به اون کار ما نداریم. امام فرمود که هلک من کان قبلکم، ادیان گذشته چطور هلاک شدن؟ هیثما عملوا من المعاصی، چون گناه میکردن. ولم ینههم الربانیون والاحبار، علمایشون نهیشون نمیکردند. سو بسر اینه. پس ببینید علما، بحث اونجا هم علما بود، این هم قرینه دیگر شد. عالمی که احساس درد نکند و فریاد نزند و روش درمان نداند، خب چه انتظار از او داریم؟ این مرده هستی، این احساس اقلا داشته باشه. و افتر من ذالک، باز از نهی از منکر بهترش را بگوییم، از همه اینا بهتر، از تمام کارهای خوب، جهاد هم قاطیش کنید، امر معروف هم قاطیش کنید، از این هم بهتر کلمت و عدل عند امام جائر. امام جائر یعنی مسئولی که به عدالت عمل نکند، چیز عجیبی نیست. امام یعنی مسئول، جائر یعنی خلاف عدالت. اگر مسئولی به عدالت عمل نکرد، برو به چالشش بکشون که از همه اونها که گفتیم بالاتر است. همین که به سلطنت برسند خدا میدونه چقدر چموشی میکنند. خاصیت میز ریاست همین است. عبدالملک میگفت که لست الخلیفه المستضعف ولا المدافن ولا المعفون، من خلیفه مثل عثمان و معاویه و یزید نیستم، نه ضعیفم نه سازشکارم نه معتادم، افیونی هستم. عثمان ضعیف بود، معاویه سازشکاری میکرد، یزیدم آلوده بود به شراب این حرفا، من مثل اونا نیستم، من قوی هستم. فمن قال لی، این میگه من مثل یزید نیستم، یزید میخواسته بدتر باشد، از معاویه میخواسته بدتر باشد. فمن قال لی اتق الله، اگر کسی به من بگوید تقوا را رعایت کن، ضربت الذی فیه عینا، گردنشو میزنم. میتونه از حرفا بزنه، اگر به رؤسا فرصت بدید همشون همینجوری میکنن، باید اینا رو به پرسش بکشونید. این الانسان لیت قاون را استغنا، یک اقتدار که میرسن تقیان تاغوت میشنن. خطبه و نامه 50 از نامه های عجیبیست، قبلا گفتیم ولی اشاره بکنیم. حضرت این نامه را اولا به فرماندهان سپاه می نویسد، با اونا بحثی دارد. معمولا به نظامی ها میگن شما دخالت نکنید، شما از حاکمیت دفاع کنید. حضرت میگه نه، به هم شما میگویم. فرمود که فین حقا علی الوالی ان لا یغیر ولا رعیته، چند مسئله حق مردمه. اولا مسئول قبل و بعد ریاستش فرقی نکند، اول میاد وعده وعید میده، حالی که مسئول بود همون باشد. دوم این که تکبر نکند، و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه. سومی که خیلی شفاف برخورد کنه، تو پستوها تصمیم نگیرن، و این نلکم اندی الله احتج زدونکم سر را الا فی حق. چهارم این که حق را به زمانش به شما بدهد، لا ولا و اخر لکم حقا المحله. دیگر این که تبعیض رفتار نکند، ولا انتکون و اندی فی حق سوا. پس می نویسد به مسئولین جنگ که ببینید مردم به من مسئول حق دارند که من با اینا شفاف باشم، من متواضع باشم، من قول و وعید هایی که دادم سر حرفم باشم، حق افراد رو در زمان خودش بدم، تبعیض نداشته باشم، رفیق و مخشبازی در نیارم. فعنده داله که وجبت لله علیکم و نعمه اون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی حالا می شود ولی علیکم اتوا. اگر من این کارها رو کردم باید اطاعت کنید، ولی اطاعت نکنید. بعد دارد فخذو هذا من امرائکم. مردم یادتون باشد مسئولیتون رو به چالش بکشونید، این چند چیز را ازشون بخواهید، بگو تو قول دادی حالا مسئول شدی یادت رفت، بگو تو چرا تبعیض میکنی، تو چرا تکبر داری، تو چرا ارتباط با مردم نداری، تو چرا حقوق مردم رو در زمان خودش ادا نمیکنی. اینها رو ازشون بخواهید. علی علیه السلام مردم رو شجاع میکرد. در هر صورت بهترینش اینه که آقا مسئولی که به عدالت عمل نمی کند باید به پاسخ بده، باید پاسخ گو باشد. خب تاریخ پر است از این جریاناتی که حالا یه عده کمی بودن مقابل مسئولین غیر عادل سخنانی گفتن و اکثرا هم توجیه کردن، تازه رفتن از شعرشون در تمجید همون هم استفاده کردن. یک جریان رو که شنیدیدم بگیم، ابن سکید خب ایشون میاد فرزندان متوکل را ادبیات درس میدهد. یه روزی باورش شده بود متوکل، آمد گفت که استاد ابن سکید این دو پسر من معتز و معید تو اینا رو بیشتر دوست داری یا حسن و حسین را؟ ابن سکید گفت که از امام حسن امام حسین حرفی نزن، ان غمبرن خادم علی ابن ابی طالب خیر منک و من ولدک. تازه غمبر که غلام علی بود از خود تو هم بهتر از این دوتا بچه هم. چی داریم بگیم؟ بعد خودش مصداق شعر خودش شد، پشت گردنشو متوکل گفت سوراخ کنید، زبانشو از پشت گردنش در بیارید. بعد این نصف روزی بعد از این جنایت که زبانشو در آوردن زنده بود و از دنیا رفت. یک شعری داره خودش گفت، خودشم قربانی شد مطابق شعرش. اونجا شعری که ابن سکید داره اینه که بله، یساو الفتا من اثرت بلسانه. انسانهای جوان مرد زمین که میخورن به خاطر حریت زبانشان است، ولیس یساو المرد من اثرت رجلی. اینجوری نیست که پاشون بلغزد و زمین بخورن. بله به اثرتو فلغوره تو عدی و رأسهی، سرش به باد می رود به خاطر سخنانش هست. و اثرتو فلغوره توبر علا محلی، اما کسی که به زمین یفتد پاش یک آسیبی ببیند اون خوب می شود و خودش همین طور شد. من مشا الى سلطان جائر، امام باقر فرمود اگر بروید نزد حاکمی که به عدالت عمل نمی کند، فامره به تقوى الله و وعده به خوفه، برید اون رو موعظه کنید، دستور بدید که آقا درست انجام کار انجام ده، کان له مثل اجر الثقلین الجن والانس و مثل اعمالهم. تمام جن و انس چقدر ثواب دارند، شما اون قدر ثواب میبرید. حکمت بعدی حکمت 367. و ان ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام. این حکمت هم در رابطه با امر معروف و نهی از منکر است. ابی جویفه میگوید از حضرت علی اصلا مکرر شنیدم میگفت اول ما تغلبون علیه من الجهاد علی جهادو به ایدیکم ثم بلسنتکم ثم بقلوبکم. اول مرحله ای که شما مغلوب میشید کم میارید از جهاد، جهاد با دست است، بعد جهاد با زبان است، بعد جهاد با قلب است. ببینید جهاد با دست اقدام عملی سخته، طرف مقابل شما سیستم دارد، تشکیلات دارد، نیرو دارد، زندان دارد، دباش شخصی دارد، همه نیروها رو دارد. شما میخواییم مقابلش بیاری، خب کم میاری، خب یه اولشه. اما زبان که تو داری که اینجا رو چرا کم میاری؟ ثم به السنتی کن، این بعدن زبان، آخه قلبتون چرا؟ ثم به قلوب کن، چرا همدلی میکنید با اونها؟ فمن لم یعرف به قلبهی معروفن ولم یونکر منکرا، کسی که قلبن حتی معروف را معروف نداند و منکر را انکار نکند، قلبه این وارونه میشود. فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلا، سرش میاد طرف پایین، پاش میره طرف بالا، برعکس میشه، بالا پایین، پایین میره بالا. یه ترجمه ظاهری این که خب اول انسان از جهاد با دست مغلوب میشود، شماها یه مقداری طبیعیه مسئله. شما در دست های اقدامات عملی مواجهید با افرادی که اونا خیلی قوی هن. گفتم تشکیلات دارن برای خودشون، ابزار دارن برای خودشون. شما یک نفر، دو نفر، سه نفر، خب طبیعیه اگه کم بیارید خیلی پیش خدا مؤاخذه نمیشید. گرچه زرنگ باشید میتونید مانع ایجاد کنید که قبلا توضیح دادیم، ولی آخر حرفش هم نزنیم ما. اونها در سخن گفتن که قوی تر از ما نیستن که. شما نهج البلاغه دارید، اگه نهج البلاغه رو برای گفتن داشتید کی قوی تر از شما میتونه حرف بزنن؟ معمولا انسان جای کم میاره که طرف مقابلش قوی تر باشه، قاعدش اینه دیگه. در حرف حق گفتن که قوی تر از شما نیستن که، این رو چرا کم میارن؟ حالا میگه فشار میارن، دم نفرت چرا کم بیارید؟ اما اینی که در عکس میشه یعنی چی؟ این رو خود حضرت توضیح دادن، ادامه دارد این سخن. فرمودن کل جراب یؤخذ به اسفله فیخرج ما فیه. یک کیسه رو مثلا، کیسه هایی بود از پوست، توش مثلا ابزار میریختن هرچی بود، میگه یه نفر میاد این کیسه، جراب، کیسه، صندوق از پوست بود، می آمد یک نفر، فرض کنیم داد ته این کیسه رو میگیرد چپش میکند، هر چه داره دیگه میریز. اینو خود عزت فرمود. اگر آدم خب حالا زورش نمیرسد، فکرش نمیرسد، اقدام عملی نکرد، خیلی خوب، چرا حرف نمیزنی؟ چرا قلبن هیچ نمیگی؟ اینجا دیگه وارونه میشه، هیچ چی دیگه برای گفتن دیگه نداریش. انسان به عنوان یک انسان یه فطرتی دارد، یه فهمی دارد، شعوری دارد، حرفی دارد برای گفتن، خدا در او قرار داده، یه آقا استفاده نکرد. این آقا هیچ چی برای گفتن ندارد، حرفش به درد شنیدن نمیخورد، مثل کیسه موند تخلیهش کردن. چطور؟ ما از این بخوام چه حرفی گوش کنیم؟ توجیهگریشو گوش کنیم؟ چه حرفی برای گفتن دارد؟ یک معنی دیگر هم دارد که ظرف چپه قلب ها ظرفه، تو روایات دارد که قلب شما همین ظرف است. همونطور که یک ظرف نازک و محکم و شفافش زیباست، دل شما هم همینطور باشد. محکم باشد، با صلابت باشد، حقوقو باشد، پاک باشد، شفافیتش به پاکی است، نازک هم باشد، دلسوز باشد. یکیش هم همینه، شما این ظرف رو چپه بذاری، یه دقیقا کاسه رو چپه بذاری، هیچ چی داخلش نمیرود. این آقا از بدی بدش نمیاد دیگه، این آقا بد خیر نمیشه، هیچ عوض نمیشه دیگه. ببینید این خطبه 129 را: فلا منکره مغیر ولا زاجره مزدجر. شما جلو انکار منکر رو نگرفتید، شما یه من ایجاد نکردید. افهب هادا تریدون ان تجاور الله فی دار قدسه. ها دلت میخواد بهشتن بری و تکونو از اولیاوهی انده، میخوای عزیز خودم باشی، هیهات، فاصله ها داری تو. لا یخده الله ان جنته، میخوای سر خدا کلا بگذاری بهشتن بری. ولا تنالو مرضاتهی الا بطاعته، اطاعت لازمه برای بهش رفتن، همینطور که نمیشود. پس این آورد خیرم نمیشود، این منکر رو باش برخورد نکردید، سر خدا میخوای کلا بگذاری بهشتش بروی. هم سر سلاطین که اینجا کلا گذاشتید، فکر کردید حالا توجیه کردید، بسه دیگر، لازم نیست سر خدا کلا بگذارید، نمیتونیدم. خب عاقبت به خیر نمیشود، این به معنی چپ شدنه، هر ظرف چپه دیگه چیزی درش قرار نمیگیرد، عوض نمیشود دیگه، حرفشون هم مقابل شنیدن نیست، اینها جز توجیهگری چیزی دیگر ندارند. خب چرا انسان با این حرف بزند؟ با انسان ترسو هم باید مشورت کرد، در بیزه حضرت میگه با ترسو اصلا مشورت نکنید، حرف نزنید، شما رو ترسو میکنند. با انسان توجیهگر میخواد حرف بزنید؟ اینا حرفی مرا گفتن که ندارن، هیچی عاقبت به شر هم هستن، دنیایی هم ندارن الحمدلله، چرا که حضرت فرمود هر که از دینش برای دنیاش مایه بگذارد به ضرری بیشتر دچار خواهد شد. لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیه ما هو اضر منه. حکمت بعدی، حکمت 368: ان الحق ثقیل مریع، حق سنگین است ولی مریع است، گواراست، با مریع شما سازگار است. باطل سبک است، خفیف است، ولی وبیز و با آور است. بله، اولا حق رو خواستید بشناسید، با نهج البلاغه بشناسید، علیون مع الحق و الحق مع علی، هر جا حق برود علی اونجاست. این نهج البلاغه الحمدلله هست، در همین موارد برای ما حرف دارد، حق رو برای ما مشخص کرده، لازم نیست دیگران برای ما حق رو بگویند. حتی یک نفر دیدی اون آقا اشتباه میکنه، بله اشتباه میکنه، حضرت علی علیه السلام که اشتباه نمی کند، معصوم است، و اون رو عنوان امام ما انتخاب کردیم و خدا برای ما قرار داده که دنبالش بریم، کسی دیگر رو ما معصوم نمیتونیم که، و افراد موجود رو به نهج البلاغه عمل کردن درسته، عمل نکردن درست نیست. آمد به حضرت علی علیه السلام میگه که چطور باور کنیم با طلب از زبر شما میجنگید؟ حضرت فرمود که شما چرا از بالا به مسئله نگاه میکنید، نگاه نمیکنید، حق بالاست، از بالا نگاه کنید. این نکلم تعریف الحق فتعریف معنات، او حق رو بشناس، وقت افراد داره حق رو میفهم. بلم تعریف الباطل فتعریف معنات، او باطل رو بشناس، نه که باطل نمیشناسه، حق نمیشناسه، حالا میخواد حق حقیقت و باطل رو بفهمد. با افراد که نمیشه حقیقت باطل شناخت، با نهج البلاغه بشناسیدش. اون شخصی که معیار حقیقت است علی علیه السلام است، با اون بشناسید. خب حقیقت سنگین است، خب بله سنگین است، شما به حقیقت عمل کنید این سنگین است یا نیست. حضرت میفرمه در خطبه 216: فالحق و اوصال اشیاء تواصف و دیقاف تناصف. همه حرف از حق میگن، راحت گفتنش، ولی وقتی که میخوان عمل کنن، عمل کنندگان به حق خیلی خیلی کمن، گویندگان حق و حقیقت زیادن. گفت دو نفر که به دوزی هم که میرن با هم، میگن بیاد طبق حق و عدالت با هم تقسیم کنیم، دوزی رفته حالا بس عدالت حرف میزن، ولی در مرحله عمل خیلی کمن. بعد در ادامه از رفت فرمودن هر کسی بخواد وارد حق بشود، یه مقدار به ضرر خودش هم باید اقدام کند، اینجور نیست که بگه هرچی به نفع من حقه. خب سخته که عمل کنندگانش کمن. یعنی در یک جای دیگه فرمود بین حق و باطل چهار انگشت است. اون چه شنیدی باطل است، اون چه دیدی حق است. گرچه میگنی بحث غیبت است، حضرت که نگفته بحث غیبت. آقا شعار میده، آماری کار میکند، خب آسونه، ما میشنویم این همش باطله. چرت، حقیقت چیست؟ کیفیت کار چیست؟ این حقیقت سخته. آمار دادن و شعار دادن آسونه. پس حقیقت سنگینه، شما آمار ندید کیفی کار کنید سنگینه. واقعا به ضرر خودتون اقدام کنید، و گرچه اگه حق با طرف مقابل سنگین، اما مریع رشد شما، جذب بدن شما، شخصیت شما به اینه. و این الباطل خفیفون و بی، باطل آسونه. خیلی اگر چقدر مردم دنبال باطلن، حقون و باطل ولی کلین ال، هم حق هست هم باطل هست، هر دو هم طرفدار دارد. فل این امر الباطل، اگر میبینید باطل امیری میکند، در قدیما فعل از قدیم همینطور بوده است. ولی این قلل الحق، اگر حق کم است، فلا رو به ما ولی ال، عیب ندارد، همین ها به جایی میرسند. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان. همه جا ظلمه، ولی که باطل آسونه. ولی وبا آور است، یک مریضی و بدبختیه برای همه میاره. چطور وبا آور است؟ به حق عمل نمی کنی، ببین چه سر بدبختی سر همه در میاد. که توضیح مسئله با سخن حضرت در خطبه 166 باشد: ایو الناس، مردم، لولم تتخاذلوا عن نصر الحق، اگر یاری حق میکردید سخت بود، در یاری میکردید. ولم تهنوا عن توهین الباطل، سستی نمیکردید، باطل رو سر جایش مینشاندید. لم یطمع فیکم من لیس مثلکم، طمع نمی کردن اغیار در شما. ولم یغو من غوی علیکم، اینها که رئیس شدن رئیس نمی شدند. ولکنکم تهتم متاه بنی اسرائیل، حالا سرگردان باشید. بعد فرمودن آینده هم بدتر می شود. ولامری لیوز افن لکم تی من بعدی از آفا، اینه که خفیف هست، سکوت آسونه، بله قربانو هم آسونه، احترام به باطلان بگذارید آسونه. اما وبیس، همه را دچار وبا میکند، یک بدبختی عمومی میآورد. که یطمع فیکم من لیس من مثلکم، یغوا علیکم من قوی علیکم، اونایی که از شما نیستند شما مسلط میشن، ظلمی به همه وارد میکنند. حق سنگینه، از قبوله سنگینه، آماری کار نکنید سنگینه، از مظلوم دفاع کنید سنگینه. اما اینه که رشد مردم رو دارد. باطل آسونه، ولی چشم به هم بزنید میبینید یکی درد عمومی برای همه آورد و بدبختی گسترده ای را به دنبال دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علی محمد و آل محمد.